الله الرحمن الرحیم. صفحه 44 صفحه 16 فجمیع مقدمات الماهیه داخلت مع الماهیت فی التصبر یعنی لم یختر بالبال مفصلتن. در ابتدای فصل گفتیم که اگر ماهیتی مرکب بود هم در وجود خارجی احتیاج دارد به اینکه اجزا از قبل موجود شوند تا بعد خودش محقق شود، هم در وجود ذهنی لازم است که ماهیت از اول تصور شود و بعد خودش اجزا از اول تصور شود بعد خودش تصور شود. منظور هم اول رتبی و قبل رتبیش، نه اول و قبل زمانی. بعد از اینکه این مطلب رو گفتیم ادعا کردیم که بین ماهیت و وجود فرقه و به دنبالش گفتیم که پس بین مقدم ماهیت و مقدم وجود هم فرقه. این سه تا مطلب قبلا گذاشتن، یکی تحقق اجزا قبل از خود ماهیت چه در خارج چه در ذهن، و مطلب دیگر تفاوت بین وجود ماهیت، و مطلب سوم تفاوت بین مقدم هاشون. در جلسه گذشته تقریبا اشاره شد ولی به تفصیل توضیح داده نشد. الان عرض می کنم که این سه مطلب به هم مرتبطن. ما این سه تا رو وقتی به هم ارتباط دادیم نتیجه ای رو میگیریم که اون نتیجه رو در ادامه بحث میگیریم. میگیم که در مرحله اول گفتیم اجزا رو باید قبل از ماهیت هم در وجود خارجی هم در وجود ذهنی تحصیل کرد. در مرحله دوم و سوم ثابت کردیم که بین ماهیت وجود و در نتیجه بین مقدم هاشون فرقه. این مطالب وقتی با هم جفت میکنید میبینیم که ما گفتیم اجزا باید قبل از ماهیت تصور بشن یا قبل از ماهیت موجود شوند. منظور از اجزا و بیان بعدی معلوم شد که مقدمات ماهیته، چون گفتیم که ما مقدم وجود داریم مقدم ماهیت داریم، این دو تا با هم فرق دارن، یکی نیستند. بنابراین وقتی که ما درباره ماهیت بحث میکنیم و میگیم ماهیتی میخواد وجود بگیره یا ماهیتی میخواد تصور بشه، فهرم احتیاج داریم به این که مقدم ماهیت قبلا تصور بشه یا مقدم ماهیت قبلا موجود بشه. کاری به مقدمات وجود دیگه نداریم. پس وقتی مطلب دوم و سوم پیش ما روشن شد، برمیگردیم سراغ مطلب اول. و در مطلب اول چه گفتیم؟ اجزا باید قبل از ماهیت محقق شوند چه در وجود خارجی چه در وجود ذهنی. روشن میشه که منظورون از اجزا مقدم ماهیت، یعنی وقتی که مطلب دوم و سوم بیان شد و فرق بین مقدم ماهیت و مقدم وجود روشن شد و اجزای ماهیت و اجزای وجود با هم فرق کردن، اجزا منظور مقدمه ولی وجود اجزا نداره. وقتی اجزای ماهیت و مقدم وجود فرق کردن، ما برمیگردیم به مطلب اول که گفتیم اجزای ماهیت پس قبل از ماهیت محقق بشن چه در ذهن چه در خارج. معلوم میشه که مرادمون از اجزا مقدماته. پس مطلب سر تا سر که جمع بشه اینطور میشه که مقدمات ماهیت باید قبل از ماهیت تصور بشوند. این مطلبی که نتیجه مطالب قبله الان مورد تصریح عبارت مصنفه. در همین عبارتی که میخوام شروع کنیم که فجمیع و مقدمات الماهیه داخلتون مع الماهیت فی التصبر، که ما در ابتدا گفتیم همه اجزا رو با تصبر کنیم، اجزای ماهیت رو با تصبر کنیم. بعد گفتیم اجزای ماهیت و یعنی که گذشت همون مقدمات ماهیته، نتیجه میگیره پس باید مقدمات ماهیت رو تصبر کنیم قبل از ماهیت. یعنی مقدمات جزئن، هم در خارج هم در تصور. هم در وجود خارجی جزئند، هم در تصور جزئند. به جای اینکه تعبیر به جزئیت بکنیم، تعبیر به دخول میکنیم. میگیم مقومات داخلند در ماهیت. اگر بحثمون در خارج باشه میگیم داخلند در وجود خارجی، اگر بحثمون در تصور باشه میگیم داخلند در تصور. مثلا نفسش در تصور بوده. گفته جمعی مقومات ماهیت با ماهیت داخل در تصورند. داخل تر تصورند یعنی اونها هم در تصور ماهیت داخلند. یا اگر خواستید ماهیت تصور کنید اونها هم باید دخالت بدید. دو جور دارم منو میکنه. یکی داخل در تصور ماهیت هم این اگر میخواد ماهیت تصور بشه اونها بعد باب این که داخلند و توزن باید قبلا تصور بشه. یکی اینکه داخل در تصور ماهیت هم یعنی شما وقتی میخواد ماهیت تصور کنید بیناز از تصور اجزا نیستید، اونم در تصور شما داخلند. اما حالا کدوم مقدمه کدوم مؤخره؟ این معنای دوم اشاره به تقدم و تأخر دیگه نمی کنه، ولی من اول اشاره می کرد علایه حال اجزا باید تصور بشن. این خلاصه دو معناست. اجزا باید تصور بشن با ماهیت. حالا یا چون در تصور ماهیت دخالتن باید بالاخره تصور بشن، یا چون اجزاءن باید قبل از ماهیت تصور بشن. چه قبل از ماهیت، چه همراه ماهیت. حالا همراهی و قبلیت را اگر افاده نکرده باشیم لااقل لزوم تصور اجزا داره افاده میشه، که ما باید تصور اجزا را داشته باشیم تا تصور ماهیت هم برامون حاصل بشه. این مسئله ایست که الان میخوام بگیم. توجه میکنید این مسئله از گذشته استنباط شد به بیانی که گفتیم، یعنی مطلب دوم و سوم گذشته رو به مطلب اول که مرتبط کردید و نتیجه گرفتید، نتیجهش همین شد که الان داریم میگیم. لذا ایشون با فای تفریعی میگه فجمی و مخدمات. فجمی معلوم میشه مطلب قبلا گذشته، حالا داره نتیجه گیری میکنه، داره فرع مطلب قبل رو به دست میاره. یعنی دو تا مطلب به عنوان اصل گفته شد، این دو تا با هم فعل و انفعال کردن، یه فرعی ازشون متولد شد. فرعی که متولد شد همین فجمی و مقدمات الماهیت. با این بیانی که کردم روشن شد که خلاف های تفریع آمد و روشن شد که این مطلبی که الان ما گفتیم همون مطلب گذشته ماست، یا به تعبیر بهتر نتیجه مطلب گذشته ماست. حالا این مطلبی که الان هست میخوام توضیحش بدیم. فقط الان من ارتباط این جمله رو و جملات قبل بیان کردم. الان من خود مطلب رو الان میخوام شروع کنم به توضیح دادم.
الان که بحث از تصور اومد دیگه وجود تخصصات حالاتون وجود قابل تصور نیست، درسته؟
منظورتون از موجود چیه؟ یعنی وجود ماهیت؟
آره.
یعنی ما میخوام وجود تصور کنیم یا میخوام ماهیت رو در خارج موجود کنیم؟ دو تا بحث داشتیم، یکی تصور ماهیت، یکی وجود دادن به ماهیت. گفتیم اگر بخوام وجود بدیم به ماهیت اجزا باید قبلا موجود بشن، اگر بخوام تصور کنیم ماهیت رو اجزا باید قبلا تصور بشن. اما حالا وجودی که ما به ماهیت دادیم میخواد تصور بشه، یعنی اون اصلا مورد بحث ما نبود و نیست. شما دارید سوال تو سراغ این وجود میشن، به این وجود از نظر دارید که آیا این وجودی میشه تصور کرد یا اصلا بحث ما نیست. بحث ما نیست که این وجودی که به ماهیت دادیم، حالا چه وجود ذهنی چه وجود خارجی، میشه تصور کرد یا نه. ما بحث ما در اینه که ماهیت رو اگر وجود دادیم محتاجیم به وجود اجزاش قبل از وجود خودش. اگر هم تصور کردیم یعنی وجود ذهنی دادیم، بازم محتاجیم به تصور اجزاش قبل از تصور خودش. کاری اصلا نداریم به اینکه وجود تصور میشه یا نه.
مثلا میتونم قبلا دست از مقدمات وجود اجزا وجود بوده، البته اونجا منظور از اجزا در وجود هم مقدمات
بله.
گفتم این سوال پرسیدم که یعنی الان مصنف مثلا اونو وارد
کنه یا نه. اصلا بحثی در این نداریم که وجود رو بخوام لحاظ کنیم و بحث در مقومات وجود هم نداریم، اگر چه بحث مقومات وجود رو مطرح کردیم. ولی این بحث اصلی ما و مقصود ذاتی ما نبود. ما این رو مطرح کردیم تو اون مقومات ماهیت رو افاده کنیم. بحث ما در ماهیت و مقومات ماهیت بود، به وجود کاری نداشتیم. اگر بحث از وجود افتاد استطرادی بود، یا برای این بود که مسئله در ماهیت روشن بشه، میخواستیم مسئله در ماهیت روشن کنیم، وجود رو تبیین کردیم که شناخته بشه و با ماهیت خلط نشه. و این اصلا بحث ما در وجود نیست. خب پس مطلب این شد که اجزاء ماهیت با ماهیت باید تصور بشن، حالا یا با ماهیت یا قبل از ماهیت. البته قبل از ماهیت باید تصور بشن، ولی ما به قبل و با بودنش خیلی توجه فعلا ندارید. میخوام بگیم که اجزا باید با ماهیت تصور بشن. اینطور نیست که شما ماهیت تصور کنید بدون اجزا. ولی بعد اشاره میکنیم که لازم نیست اجزا به تفسیر تصور شدند تا ماهیت هم تصور شدند. تصور اجمالی اجزا کافیست برای تصور ماهیت. یعنی ما دو جور میتونیم اجزا رو تصور کنیم، یکی به تفسیر، یکی به اجمال، و در هر دو حال تصور ماهیت برای ما ممکن میشه بعد از اینکه تصور اجزا کردیم. اما توجه کنید مراد از تصور اجمالی همونطور که من در جلسه قبل ذکر کردم، تصور همراه با ابهام، تصور در هم بر هم و تصور همراه با شک نیست. ما از تصور اجمالی بر اثر انس ذهنمون اینو میفهمیم، چون با اجمال به اون معنا انس بیشتری داریم. ولی باید بدونیم که مراد از اجمال در فلسفه و منطق اون اجمالی که همراه با ابهامه و یا در هم بر همه مرادمون نیست. مراد از اجمال علم بسته ایست که اگر بازش کنیم چه تفصیل. مثلا شما مستهد رو ملاحظه کنید، یک ملک اجتهاد داره. این ملک اجتهاد اگه باز کنی میشه هزاران مسئله که در توضیح مسائل نوشته میشه. اجمال مبلل اون تفصیله، یعنی مشتمل بر اون تفصیله، منتها به یک وجود همه مسائل موجودن، برخلاف تفصیل که در تفصیل به وجودات مختلف موجود میشن. یک وجود ذهنی تمام این مسائل رو در هم گرفته و موجود کرده. بعد وقتی شما تفصیل میدید وجودها متعدد میشن، مسائل اصلا جدا میشن. یا مثلا فرض کنید معلوماتی الان در ذهن شما موجودن، الان شما بهشون توجه تفصیلی ندارید. یه نفر از شما سوال میکنه، شما احتیاج دارید برای جوابش که اون معلومات در زوایای ذهنتون مراجعه کنید و اونها رو از این زاویه ذهن اخراج کنید و در حضور ذهن مشاهده کنید و جواب بدید. به معنی که از اون زوایه اخراج کردید، اون حالت اجمال تبدیل میشه به تفصیل و شما مسائل رو الان به تفصیل مشاهده میکنید و جواب تفصیلی میدید. این علم اجمالیست که مولد علم تفصیلیست و اشرف است از علم تفصیلی. گاهی از اوقات ما ممکنه اجزاء ماهیت رو به این علم اجمالی تصور کنیم، گاهی هم به اون علم تفصیلی تصور میکنیم. ولی علاوه اگه ماهیت مثلا انسان بخواد تصور بشه، ما محتاجیم به تصور اجزایش که حیوان و ناطق باشه. حالا نحوه تصور اجزا دیگه لازم نیست، معتبر نیست، میخواد اجمالی باشه، میخواد تفصیلی باشه. ولی من غافل باشم از اجزا به طور کامل، یعنی نه علم اجمالی داشته باشم نه علم تفصیلی، و در این حال ماهیت تصور کنم، این شدنی نیست. بله، اصلا نمیشه ماهیت تصور کرد بدون اجزا. چرا؟ چون اجزا مقدم ماهیتن، حتی در مقام تصور مقدمن و مقدم باید باشد تا متقدم حاصل شود. ممکن نیست متقدمی بدون مقدم حاصل شود. به این جهت میگیم که در تصورات، تصور ماهیات، تصور اجزایشون هم دخالت داره. حالا چه تصور به تفصیل، چه تصور به اجمال. مصنف اینجور میگه، میگه جمعی مقدمات ماهیت در ماهیت داخلن، در تصور ماهیت داخلن، ولو به تفصیل ملاحظه نشوند. به تفصیل ملاحظه نشوند یعنی به اجمال ملاحظه شوند کافیه.
ما الان
در خود
از که بلیشان این اینه که داره مثلا به این شیعه خاص یا مثلا به این مفهوم و به اون یکی یه علم اجمالی و یه علم تفصیلی.
این سوال شما کاملا خارج از بحثه که ما از خود علم اجمالی و تفصیلی رو تشخیص بدیم. این رو دیگه سوال شما علم اجمالی و تفصیلی رو از خود تشخیص بدیم، بطن مناسبت داره با بحثه از بحث خارج. این تشخیصش وجدانیه، تشخیص علم اجمالی و تفصیلی وجدانیه. شما ببینید الان ذهنتون متمرکز بر چی میشه، به ذهنتون مراجعه کنید اون متمرکز بر چی میشه. اگر متمرکز بر اجزا شده، خب معلوم میشه اجزا رو تصویر پیش شما روشنه. اما اگه متمرکز بر انسان شده و اجزا در ذهن شما الان اون حضور جدا جدا رو نداره، علم اجمالیه، بسی این به ذهن خود تو باید مراجعه کنی، یعنی قاعده ای برای تبیینش نداریم. همینطور که عرض میکنم فقط همین که الان عرض کردم یه قاعده است، ولی به ذهنتون مراجعه میکنی تشخیص میدین که این تفصیلی که این اجمالی است. اگه دیدید که متمرکز شدیم در اجزا و اجزا الان در حضور ذهن شما هستند و ذهن شما داره به تفصیل اینها رو مشاهده میکنه، از هم ممتازشون کرده، یکی رو از دیگری جدا کرده بدون اینکه تفصیل دانستید. اما اگر نه، دیدید که از هم جداشون نکرده بلکه ماهیت رو ملاحظه کرده، یه عبوری هم از اجزا کرده، یعنی روی اجزا نایستاده، اینها رو از هم جدا نکرده، بدونید علم اجمالی است. البته سوالتون خارج از بحث بود ولی مفید بود.
حالا من فعلا همیستان مخواهیم که مطلبی را عمل کنم، باز این چیزی که تو زینم بود که من باید جوابتون بیشتر شروع کنم،
بیشتر ما هم کرد
نه بیشتر در انداز در این سواده اونم اینه که من فکر میکنم که یعنی با توجه به این اطلاعاتی که فرام دارم که علم اجمالی مختص به ما مختص به مفاهیم کلیمن مختص به اساس. اگر این باشه ما هیچ وقت نمیتونیم از یک ماهیت مشخصه علم اجمالی داشته باشیم و جا واسه تحت علم اجمالی برای ماهیت مشخصه نمیداره.
نسبت به هر ماهیتی یا نسبت به هر اجزای ماهیتی شما میتونید علم تفصیلی داشته باشیم، میتونید علم اجمالی داشته باشیم. اختصاص و اجزا نداره علم تفصیلی شما، علم اجمالی و تفصیلی اختصاص به اجزا نداره، نسبت به ماهیت هم میتونید داشته باشیم. ماهیت های متعددی الان در ذهن شما هستن و الان در زوایای ذهن شما هستن، حاضر نیستن به طوری که الان شما مطالعه میکنید، ولی طوری هستن که هر کدوم رو بخواد الان میارید در جلوی ذهن قرار میدید و مستقیم مطالعش میکنید. علم اجمالی به همه این ماهیت دارید، اجزاشون کار نداریم. البته خود اینها اگه بخواد معلوم بشن از طریق اجزا معلوم میشن، ولی حالا با اجزا کار نداریم. خود این ماهیت شما راستون در این بود که میخواستید علم تفصیل اجمالی در اجزا رو دارید، میخوام بگم در خود ماهیت هم هست، ماهیت مختلفی رو شما در نظر دارید، هیچ کدوم که الان جلوی ذهن شما نیستن چون شما مشغول کار دیگه هستید. یه دفعه متوجه میشید که میخواد ماهیت رو رسیدگی کنید، خب میاد اونایی که تو زنتون هست یکی یکی در جلوی زن ردیف میکنید، یکی پس از دیگری مشاهده میشود تا شما اون ماهیت مطلوب خودتون رو بیابید. الان دارید ماهیت رو به تفصیل ملاحظه میکنید تا یه ماهیت منظورتون رو در بین اینها پیدا کنید. این به تفصیل ملاحظه شده است، ولی در وقتی که شما مشغول کار دیگه هستید اصلا توجه به این ماهیت ندارید. این ماهیت معلوم اجمالی زن شماست، همه شون تو زن شما موجودن، اونایی که قبلا شناختید همه تو زن شما موجود هم مثلا یه جا بایگانی شدن، یه جا ذخیره شدن، بعد از اون محل ذخیره شده شما اخراج رو میکنید، وقتی اخراج شما به تفصیل ملاحظه میشه، پس خود ماهیت هم میتونه به تفصیل ملاحظه شدن، میتوانن به اجمال ملاحظه شدن همونطور که اجزایشون. این که ما میگیم علم اجمالی و تفصیل، این اختصاص به اجزا ماهیت نداره، اختصاص به هر معلوم، مربوط به هر معلوم نیست. هر معلومی رو شما میتونید به اجمال و تفصیل مشخص کنید، بله معلومات بی نهایت، معلومات بی نهایت رو به تفصیل نمیتونید در ذهن بیارید. بلزمال چرا؟ میگید این معلومات است، این افراد مثلا افراد انسان یکی یکی تصور میکنید، میگید الی آخره، این الی آخره یعنی تصور اجمالی، تصور تفصیل نمیتونید بکنید چون بعد یکی یکی اینا بیاد طول میکشه، بعدش هم عمرمون کفاف نمیکنه این همه معلومات رو تفصیلا ملاحظه کنید، همه با هم که نمیان، به طول هم که میخواد باشه عمرمون کفاف نمیکنه. پس معلومات تفصیلی رو، معلومات بی نهایت رو نمیشه به تفصیل ملاحظه کرد، اونه دیگه ناچاریم به اجمال ملاحظه کنیم. از اونو که بگذارید هر معلوم میتواند به معلوم به اجمال باشد، میتواند معلوم به تفصیل باشد، اختصاص به اجزا ماهیت نداره، خود ماهیت هم در این حکم داخله. حالا عبارت مثلا خلاصه کنیم، صفحه 44 صفحه 16 فجمیع و مقدمات الماهیت داخلتون مع الماهیت به تصور، همه مقدمات ماهیت که اجزاء ماهیت به حساب میان در تصور با ماهیت داخلند، یعنی هر دو رو همه رو باید تصور کنیم تا ماهیت تصور بشه. البته عبارت مصنف به ظاهر نفهمونده که اجزا باید قبل از ماهیت تصور میشوند. اگر اینو قبلا گفته بود، ولی الان نمیفهمونه، میگه با ماهیت باید در تصور دخیل باشن، یعنی تصور باید همه اینها رو بگیره، نه اینکه فقط ماهیت تنها باشه، اجزا باید باشن. اما حالا اجزا ثابت بر ماهیت تصور بشن یا همراه ماهیت تصور بشن، عبارتی می نمیفهمونه. مگر اینکه عبارت اینطور می بود که اجزا داخل در ماهیتن، یعنی جزء ماهیتن و جزء باید قبل از کل تصور بشه. این اگر بود تقدم تصور و اجزا رو می فهمون. اما این نیست، اینو قبلا مصنف گفته در اول فصل گفته بود، یه احتیاج نبود که اینجا بگه. و این لم یخطر بالبال مفصلتن، زمیر یخطر به جمعی برمیگرده، یعنی همه مقدمات. ولو این مقدمات بالبال یعنی به ذهن دل ما به طور مفصل خطور نکند، یعنی ما نسبت اونها علم تفصیلی نداشته باشیم بلکه علم اجمالی داشته باشیم، باز هم کافیست و تصور ماهیت. عبارت رو توجه کنید، خود عبارت مصنف رو دو بخش داره، یکی فجمی و مقومات الماهیه داخلت و الماهیه فت تصور، یه بخش دیگه و این لم یختر بالبال مفصلت. الان با بیانی که ما کردیم معلوم شد که این دو بخش با هم تناقض ندارن. بیان اول میگه که شما باید تمام مقومات ماهیت رو تصور کنید، بیان دوم میگه لازم نیست تفصیلا تصور کنید، مفهومش اینه که اجمالا کافی است. چون ما فرق بین اجمال و تفصیل گذاشتیم در عبارت تناقضی پیدا نمیشه. اما اگه فرق بین اجمال و تفصیل نذاریم، عبارت این میشه جمعی مقدمات ماهیت رو باید با ماهیت تصور کنید، یعنی تفصیلا. بعد هم میگه باید لم یختر بالبال مفصلتا ولو تفصیلا ملاحظه نشد، یعنی تناقض درست میشه. اگر ما فرق بین اجمال و تفصیل نذاشتیم و عبارت اینطور معنا کردیم که جمعی مقدمات ماهیت باید با ماهیت تصور بشه، یعنی تفصیلا، بعدش هم میگیم ولی لازم نیست تفصیلا، خب میگه میشه تناقض که اول میگه باید تفصیلا ملاحظه بشه، بعد میگه لازم نیست تفصیلا باشه، میشه تناقض. بعضیا به خاطر اینکه اون فرقی که ما بین تصور اجمالی و تفصیلی گذاشتیم در ذهنشون نبوده، ولی این عبارت مصنف اشکال کردن و گفتن این عبارت مشتمل بر تناقضه، یعنی صدر و ذیلش نفاذ کار. خارج از المرکبات التی لا توجد، تا یک عدد یک صفحه کتاب ما میخواد این توهم برطرف کنه، میخواد این توهم برطرف کنه و بگه در عبارت مصنف تناقضی نیست اونطور که بعضی ها فکر کرده. محاکمات احتمال میده فخر رازی فکر کرده باشه، احتمال میده در اینجا خارج به فخر رازی تعریف بده، چون فخر رازی ظاهرش عبارتش اینه که کلام مصنف مخواد به تناقض نسبت بده. البته خود قصب رازی هم تناقض رو از کلام فخر رازی نقل کرده و ادعا کرده که فخر مدعی تناقض شده، ولی کار نداریم، این هر چی هست قصب میگه فخر رازی بوده. حالا لزومی نداره که کسی شرح نوشته باشه و ادعای تناقض کرده باشه، ممکنه شرح هم ننوشته باشه، همین کسی هم که میخوندن ادعای تناقض کردن، بعضی کلمات نشینا در کتب خودشون نقل میکردن به عنوان شاهد میابردن. شما الان کتاب دورت الفاخره جامی رو نگاه کنید، بسیاری از عبارات نمت هفتم اشارات رو عیناً نقل کرد، عیناً نقل کرده و توضیح کرد، عیناً نقل کرده و توضیح کرد عبارات های خاجر رو. البته یا عین همون عبارات ها در قبسات در قبس دهم میزامات نقل کرده و توضیح کرد، که عباراتی از کتاب اشارات میده باشد که تا مسئله بوده در کتاب دیگران آمده. حالا ممکنه کسی هم شرحی بر عبارت مصنف نخواسته بندیشه، خواسته عبارت مصنف رو به عنوان معیلی به عنوان هر چیزی در خواهد کتاب خودش بیاره، در اون کتاب ممکن آورده باشه و ادعای تناقض کرده باشه، لزومی نداره حتما شارحی باشه این ادعای کرده باشه، ممکنه یه نفر دیگه از کلام مصنف استفاده کرده بعد از استفاده گفته این کلام مشتمل بر تناقض. این که احتمال این که فخر باشه و دیگران باشه حسن، خب کفر رازی میگه فخره و سریع کلام فخرم میاره، فخرم جا تناقض میکنه اینجا. حالا ممکن نظر خاطی به فخر باشه، ممکن نظر خاطی به فخر رو بعدی دیگه باشه، اون بعدی یاد مفاره نمیشه. پس توجه کنید الان مصنف میخواد بحثی رو، خاطی میخواد بحثی رو مطرح کنه که توهم تناقض از عبارات مصنف برطرف بشه. خاطی ابتدا به این صورت وارد میشه، البته من تقریبا مطالب خاطی رو گفتم، در همین توضیحاتی که عرض کردم تقریبا مطالب خواجه آمد، منتها با اون توضیحات اکتفا نمی کنم، مطلب خواجه رو اونطور که خودش وارد شده وارد میشه، چون اون توضیحات اگر چه مطلب خواجه رو روشن میکنه ولی کاملا روشن نمی کنه، ما ناچاریم که کلام خواجه رو به همون تفصیلی که خودش وارد شده وارد بشیم. خواجه میگه مرکبات دو قسمه، اول مرکبی که اجزاش و اجزاش از هم جدا، به طوری که ما وقتی به این مرکب توجه میکنیم اجزا رو جدا مشاهده میکنیم. این چنین مرکبی تصور اجزاش نمیتواند اجمالی باشد، همونطور که تصور خودش تفصیلی، تصور اجزاش هم تفصیلی شده، یعنی شما با یک تصور مرکب و اجزا رو با هم تصور میکنید، چرا چون اجزاش مفصل هم یعنی جدا هم، و شما اگر مرکب رو دیدید اجزا رو جدای از هم میبینید. مثلا فرض کنید یه لشکری رو، حالا یه لشکری باشه که در دید شما باشه، نه خیلی بیسر و ته باشه که نبینید، یه لشکر کوچیکی باشه که در بالاخره وحدت دید شما بیاد، این وقتی نگاه میکنید همونطور که علم به لشکر پیدا میکنید علم به افراد پیدا میکنید، یه صفحه کوتاهی رو مثلا از انسان ها تا نگاه میکنید اصلا میبینید که کیا چه صفحه هست، نه تنها صفحه پیش شما مشهوده، افراد موجود در صفحه هم دونه دونه شناخته شدند، و یه مرتبیست که اجزاش به تفصیل آشکاره، این دیگه دوتا تصور نداره، یه تصور تفصیلی برای کل، یک تصور اجمالی برای اجزا، از جه همونطور که کل به تفصیل معلومه از جه هم به تفصیل معلومه، اما یه مرکبهایی داریم که اجزایشون تفصیل نیافتند ولو ذهن ما توانایی داره که اونها رو تفصیل بده، ولی به تفصیل در ذهن ما، در طول ذهن ما احضار نمیشوند، بعد از این که ذهن ما اونها رو گرفت تحلیلشون میکنه تفسیرشون میده، مثل همین انواعی که الان ما بحث داریم در برشون، ماهیاتی که بحث داریم، این ماهیات چنان نیستن که اگر شما در خارج این انسان رو دیدید حیوان ناطق هم کنارش ببینید، با اینکه این انسان مرکب از حیوان ناطقه ولی حیوان ناطق رو نشون نمیده، شما باید این ماهیت مرکبه رو بیارید تو ذهن، تحلیلش کنید، حیوانش رو جدا کنید، ناطقه رو جدا کنید، تماشایش کنید. این چنین مرکبی اگر متعلق تصور تفصیلی شما قرار گرفت اجزاش دو گونه تصور می شوند، یا اجمالا یا تفصیلا. پس اون مرکب قسم اول اصلا جزء بحث ما نیستن، رفت بیرون، مرکب قسم دوم داخل بحث ماست، لذا خواجه هم میبینید میگه المرکبات اللتی لا توجد اجزاها متمایزتن، از اول قید میاره، یعنی ما بحثمون در چنین مرکباتی است، اصلا ماهیات بحث در ماهیاته و ماهیات هم تماما از این سطح دوم هست، یعنی اجزایشون به تفصیل مشهود نیستن، بلکه باید با تفصیلی که ذهن ما ایجاد میکند مشهود تفصیلی بشن، بلکه خود به خود مشهود تفصیلی اصلا مفصل نیستن که مشهود تفصیلی بشن. ما بحثمون در این گونه مرکباته، چون در این گونه مرکبات از اول خاطر قید میره، یعنی موضع بحث رو تعیین میکنه، دیگه مرکبات چنینی، مرکبات چنینی اجزایشون به جور تصور میشه. خب پس حالا که موضع بحث روشن شد و معلوم شد که ما در چه نوع مرکبی بحث داریم، وارد بحث میشیم. خواجه میفرماید گاهی نظر ما این است که مرکب رو تصور کنیم، کاری به اجزا نداریم، ولی چون مرکب تصور نمی شود مگر از طریق اجزا، به ناچار سراغ اجزا هم می گنیم و اجزا رو تصور می کنیم. مرکب میشه مقصود اول ما، اجزا میشه مقصود ثانی ما. مقصود ثانی رو دفعه توضیح دادم، یعنی مقصود مقدمی. مقصود اول یعنی جل مقدمه، یعنی مقصود اصلی. مقصود اصلی من تصور این مرکب و ماهیته، نه تصور اجزا. ولی چون میبینم راهی برای تصور ماهیت ندارم که تصور اجزا، به ناچار سراغ تصور اجزا میرم تا تصور اجزا رو واسطه برای تصور ماهیت قرار بدم. از تصور اجزا میشن واسطه، میشن مقدمه، لذا تصورشون میشن مقصود ثانی نه مقصود اول. این یک نوع تصور، یک نوع مقصود، که مقصود من تصور ماهیته و اجزا کاری ندارم. اجزا رو مگر میرم دنبالش به خاطر رسیدن به ماهیته. این یه تصور که در این تصور اجزا لزومی نداره به تفصیل ملاحظه بشن. در اجمال هم که ملاحظه شدن ماهیت ملاحظه میشه. یه تصور اسمی نمیده این تصور اول. در کلام خواجه این اسمش تصور اوله، یعنی تصوری که تعلق میگیره به خود ماهیت یا قصد اول و تعلق میگیره به اجزا و قصد ثانی، که اجزا دیگه مقصود اول نیستن، اجزا مقصود ثانی هست. اینها در این تصور اجزا میتواند اجمالا تصور شود و می توانم تفسیرم. اما یک بار از اول من تصمیم اینه که اجزا رو تصور کنم، کاری به ماهیت ندارم. کسی از من پرسیده که اجزای انسان چیست؟ خب از اول من تصمیم دم برای اینه که اجزا رو توضیح بدم. انسان قبلا تصور شده، من بی‌نیاز از تصور هستم فعلا، اما میخوام اجزا رو توضیح بدم. الان جستجو میکنم، میگردم اجزا رو پیدا میکنم، به تفصیل پیش ذهنم حاضر میکنم، بعد برای طرف بیان میکنم، میگم اجزایش حیوان است و ماکن. همونجور که دقت میکنید در این تصور اجزا معلوم تفصیلی من هستن، دیگه اجمال بردار میشین تصور. خواجه این تصور رو تصور ثانی مینامه. در عبارت این خواجه توجه داشته باشید، تصور اول یعنی تصوری که تعلق گرفته به ماهیت و اجزا متعلق در ذهن، متعلق اصلی نیستند. تصور ثانی یعنی اونجایی که تصور تفصیلی من بخواد تعلق بگیره به اجزا و من کاری به اصل خود ماهیت نداشته باشم، بلکه تمام توجه هم به اجزا باشه. ایشون حالا بیانش که روشن شد، این مقدمات گفته شد، توجه کنید بیانش اینطوره: ماهیتی که دارای اجزاییست که اون اجزا مفصل نیستند ولی ذهن من میتواند اونها رو تفصیل بدهد، این ماهیت گاهی خودش متصور است بالقصد اول، به طوری که اجزایش متصور میشوند بالقصد ثانی، و گاهی اجزایش متصور است بالقصد اول. البته اگر من بخواهم اجزا رو، دقت کنید که رو، اگر من بخواهم اجزا رو بالقصد اول تصور کنم، باید قبلا در ماهیت تصرفی بکنم تا بعدا این تصور تفصیلی نسبت به اجزا میسر بشه. اون تصرف چیه؟ تحلیل. همونطور که از خارج من داشتم عرض می‌کردم، تحلیل کنم ماهیت رو به اجزایش. این تصرف که اسمش تحلیله باید صورت بگیره تا بعدا من بتوانم اجزا رو به تفصیل ملاحظه کنم و تصور کنم. از تصور اجزا توقف دارد بر تصرفی در ماهیت، و اون تصرف یعنی تحلیل ماهیت و اجزا. اما تصور ماهیت احتیاج دارد به تصور اجزا ولو اجزا تحلیل نشده باشند، یعنی ولو به تفصیل ملاحظه نشده باشند. کافیست که بله اجمال ملاحظه بشن، ولی معنای اجمال رو دو مرتبه در ذهنتون مرور کنید. یعنی به نحوی باشند اجزا که هرگاه بخواهم به تفصیل ملاحظهشون کنم بتوانم. نه اینکه بله اجمال معلوم باشند، یعنی مبهم باشند، یعنی من در یکیشون علم داشته باشم در یکیشون شک داشته باشم، این منظور نیست. بله اجمال معلوم باشند یعنی حاصل باشند به نحوی که هر وقت بخواهم حاضرشون کنم. حاضر نباشن ولی حاصل باشن. وقتی میگیم به تفصیل معلوم باشن یعنی حاضرم باشن، حاصلند حاضر. اما وقتی میگیم بل اجمال معلوم باشن، یعنی حاصلن ولی حاضر میشن، اما چنان حاصلن که هرگاه بخواهم حاضرشون کنم بتوانم. این معنی اجمال. پس روشن شد که اگر ماهیتی خاص معلومه شما باشد به قصد اول، اجزاش میتوانن معلوم باشن تفصیلن یا معلوم باشن اجمالن. ولی اگر اجزایی خواستن معلوم باشن به قصد اول، حتما باید معلوم باشن تفصیلن. دو تا تصور داریم که دوی هستن. خارج در عبارت اول، فجمی و مقدمات الماهی یا داخلت المعل ماهی یا تصور، نظر به تصور اول داره. یعنی شما میخواهید ماهیت تصور کنید در قصد اول و اجزایشون مقصود اصلی شما، تصور اجزایشون مقصود اصلی نیست. از باب این که تصور اجزا در اضطرار باید واقع بشه تصور میشن، نه اینکه شما به اجزا کاری داشته باشید. ماهیت میخواهید تصور کنید، از باب ناچاری اجزایش تصور میکنید. از جمله اول مصنف داره میگه که ماهیت باید تصور شود با اجزا، دیگه نمیگه اجزا چیدوری تصور بشن. میخواد اجمالا تصور بشن، میخواد تفصیلا. بعد با عبارت وعدی و این لم یختر بالبال مفصلتن، میخواد بگه اجزا لازم نیست تصور بشن به قصد اول که به تفصیل ملاحظه بشن، کافیست که به قصد ثانی ملاحظه بشن. پس جمله اولش نفادش اینه، اگر ماهیت خاصی تصور کنی باید یکی از دو حالت رو نسبت به اجزا داشته باشی، اجمال یا تفصیل. دومی، عبارت دومش میگه که لازم نیست حتما یک حالت خاص که تفصیل است نسبت به اجزا داشته باشی، کافیست اجمال داشته باشی. میدید مطلب دوم داره مطلب اول رو تأکید میکنه. یعنی مطلب اول میگه مشروطه به تفصیل و اجمال نیست، هر کدوم باشه کافیست. مطلب دوم میگه تفصیل لازم نیست، اجمال هم کافیست. خب این داره اولی رو تأکید میکنه، تناقضی نیست. چون ما فرق نذاشتیم بین دو نحوه تصور، فکر کردیم مصنف در ابتدای کلام میگه تفصیلا اجزا باید تصور شوند، در انتهای کلامش میگه ولو تفصیلا خطور نکنن، وقت تناقض بزنیم رسیم میرسیم. اما اگه توجه کنیم که دو نحوه تصور برای اجزا داریم، چون اجزا مقصود بالقصد ثانی هست، لذا میتونن تصور تفصیلی نشوند، کافی است تصور اجمالی بشن. پس عبارت اول مصنف مطلقه، یعنی میگه ماهیت رو تصور کنی سواء که اجزایش هم تصور تفصیلی شود یا اجزا تصور اجمالی شود. این سواء رو داره تاکید میکنه، میگه لم یختر، یعنی بلو لازم نیست اجزا تفصیلا تصور بشن، ولی بالاخره باید تصور بشن، ولی لازم نیست تفصیلا تصور بشن. تفکر میکنی که هیچ عبارت مشتمل بر تناقض نیست. حالا کلام خواهد تفصیل کنیم. المرکبات اللتی، البته میشه گفت تمام مطالب خواجه رو من عرض کردم، اما ممکن نکته هایی باشه که اون نکته رو وقتی رسیدم عرض میکنم، ولی اصل مطلب با همین توضیح دادن همه روشن شده. المرکبات اللتی لا توجد اجزاها متمایزتن، مرکباتی که اجزاش متمایز یافت نمیشن، یعنی اجزاشون با تحلیل باید تمایز بدید، خود اجزا از اول متمایز نیستن، شما باید با تصرف ذهنیتون متمایزش بکنید. چون بحث ما در چنین مرکباتی خواهد این قید رو میاره، اصلا مرکب دو قسمه، یک قسمش که اجزاش متمایزن از بحث ما بیرون هم خواهد با این قید ما رو بیرون میکنه، اونی که در بحث ما داخله مرکباتیش که اجزایش متمایز نیستن و با تحلیل ذهنی باید متمایز بشن. حالا خواهدیم فهمت چنین مرکباتی فلیل انسان هم یه تصور ها، انسان میتونه این مرکبات تصور کنه، نه این لم یمیز بین اجزاها و یفصلها و ان یمیز بین اجزاها و یفصلها، هم میتواند ماهیت رو تصور کنه، هم میتواند جدا کند اجزای این ماهیت رو و تفصیل دهد اجزای ماهیت رو، و بعد از جدا کردن و تفصیل دادن یلاحظ کل واحد منها رو وحده منفردن از غیره. این یه لاحظه بعد از تفصیل، بعد از اینکه اجزا رو از هم جدا کرد و تفصیل داد و فرق بینشون گذاشت، ملاحظه کند هر یکی منها یعنی از این اجزا رو وحده به تنهایی، به تنهایی یعنی چی؟ یعنی منفردن از غیره. این منفردن از غیره تجرید وحده، هر یکی رو میتونه تنهایی ملاحظه کنه، منفرد از غیره نیجدایی از دیگری به طوری که با دیگری خلط نشه. خب پس توجه کردیم ما انسان دو کار میتونه بکنه، یکی تصور ماهیت، یکی تمیز اجزاء ماهیت، و بعد از تمیز دادن ملاحظه مفصل کردن این اجزاء. چرا میتواند تمیز دهد؟ و ذالک لقوت الممیزه، و این که لل انسان میده در انسان این امکان هست، این که برای انسان امکان هست که تصور کند ماهیت رو، و این که برای انسان این امکان هست که تمیز دهد اجزا رو، به خاطر قوه ممیزش هست. چون قوه ممیزه داره، این قوه جدا کننده داره، قوه که میتواند تفسیر دهد و بعد از تفسیر جدا جدا ملاحظه کند. حتی نه تنها اجزای ماهیت از هم جدا کند، اجزا رو از خود ماهیت هم جدا کند، به طوری که ماهیت جدا تصور کنه، اجزا رو جدا تصور کنه. نه تنها اجزا رو جدا جدا تصور میکنه، اجزا رو ماهیت رو هم جدا جدا تصور میکنه، یعنی ماهیت جدا اجزا رو جدا. چه قوه ایست که این کار رو میکنه؟ قوه ممیز انسان چه قوه ایست؟ قوه ایست که جدا میکنه. قوه جدا کننده رو در علم النفس گفتن قوه متخیل است. قوه متخیله از قوه هاییست که، یعنی تنها قوه ایست که میتواند جدا کننده باشه، و بسیار قوه مهمی در انسانه. قوه ایست که هرگز نمیخوابه و هرگز از فعالیت نمیفته، حتی برای لحظه. همیشه میبینید ما در حال فکر کردنی، ولی متوجه فکرمون نباشیم که داریم چه فکر میکنیم، ولی دائما داریم فکر میکنیم، حتی در خواب هم، ولی متوجه نباشیم در خواب هم این فعاله. اون خواب هم که میبینیم بسیاری از اون کارهایی که در خواب انجام میشه به توسط متخیل انجام میشه، که اگه متخیل وارد نشه خواب اصلا دیده نمیشه. ممکنه چیزی به ذهن ما القا بشه از عالم بالا، ولی ما اون نتونیم ببینیم مگر متخیل وارد کار بشه. متخیله باید اون دریافت شده رو بگیره، جزئی بکنه، بیاره در حضور حس مشترک قرار بده تا ما ببینیم یا بشنویم یا ببوییم یا بقیه احساسها رو بکنیم. تا متخیل این فعالیت رو نکنه خواب اصلا دیده نمیشه، اون صدایی که به نفس ما القا شده شنیده نمیشه، اون طعمی که کلیش افاضه شده یا حتی جزئیش افاضه شده احساس نمیشه. باید متخیله دخالت کنه. پس توجه میکنیم در خواب و بیداری متخیله فعاله، و اتفاقا از باب این که خداوند حکیم است و هر چیزی رو به جای خود قرار میدهد، متخیله رو در جایی قرار داده که اونجا دائما ضربان داره، یعنی مرکز متخیله در نفس هم دائما ضربان داره، یعنی لحظه اون مرکز آرام نیست، تو متخیله آرام نیست. مخاصم متخیله غیر آروم رو در یه جا قرار بده، اون یه جا هم غیر آروم قرار بده، دائما اونجا ضربان داره، این بر اثر ضربان قلب اونجا ضربان پیدا میکنه. اونجا اصطلاحا اسمش میذارن دوده. دوده یعنی یه قسمتی شبیه کرمه در مغز، این دائما ضربان داره، محل متخیله اونجاست. وقت این قوه متخیله کارش ترکیب و تفصیل است، کارش ترکیب و تفصیل است بین، دقت کنید، بین صوری که ذخیره شدن در ذهن یا صوری که خودش می سازد، که توانایی ساختن صورت هم داره. صوری در ذهن از قبل تهیه شدن، این میاد اینا رو ترکیب میکنه، تفصیل میده، یه صورت از اصل دیده، یه صورت از انسان دیده، تن و انسان میذاره، سر و اصل میذاره، ترکیب میکنه، یه انسان با سر و اصل تصور میکنه. این متخیلی قدرت رو داره. یا تفسیر میده، انسان رو نگاه میکنه میگه خب اگه این انسان کلش کنده بشه چی شکلی میشه، همین الان که انسان با کله جلوش میشه بی کله تصورش میکنه. این کار متخیل است، که قدرت ترکیب و تفصیل داره. این قوه رو بشنن ممیزه، یعنی هر چی دستش بودی تحلیل میداره، تمیز میده، جدا میکنه. البته با اشراف عقل اگر این کار رو بکنه کار انسانیه، اگه بدون اشراف عقل بکنه کار حیوانیه. و در تشکیل قیاسات این متخیلی دخالت میکنه، ترکیب میکنه حتی بشر رو، تحلیل میبره، یه چیزی رو جدا میکنه، و منتها تحت اشراف عقله. چون تحت اشراف عقله کارش پذیرفته است. اگر کارش کار حیوانی باشه اون شاید با دقت باشه که پذیرفته است یا پذیرفته نیست، اون گاهی از اوقات خلل کش است. اما تحت اشراف عقل باشه و درست حرف عقل رو گوش کرده باشه و کارها رو انجام داده باشه کارش پذیرفته است. در انسان، در حیوان هم همین کارا رو انجام میده، متخیله در انسان هم انجام میده، مثلا در انسان تحت قوه عاقله انجام میده، مثلا کارش منظم منسجمه، یه کارایی میکنه که حیوان نمیتونه بکنه. همین متخیله کارایی میکنه که حیوان نمیتونه بکنه، چرا؟ چون تحت قدرت عقله. اگر حیوان تحت قدرت عقل نیست، حالا در حسرت قوه ممیز انسان باعث میشود که انسان بتواند بین اجزا تفصیل بدهد و اجزا رو جدا از هم تصور کند و ماهیت رو هم جدا از اجزا تصور کند، یعنی همه اینا رو جدا جدا ببینه. ولو در وقتی که خواست ماهیت رو ببینه ناچار شده که از اجزا استفاده کنه، ولی بعد از اینکه استفاده شده میتونه همه رو جدا کنه، ماهیت رو کنار بذاره، این جزء عامشه که جنسه کنار بذاره، جزء خاصه که فرسه کنار بذاره، هر سه رو با سه دید مستقل ببینه که هیچ اجمال تفصیل اجمالی در کار نباشه. همین کارا رو میتونه بکنه. صوریست که در ذهن دارد یا صوری که خودش می‌سازد؟ صوری
که در ذهن دارد، منظورم
صوری
که در ذهن از مفاهیم
خلقی. بله دیگه، قبلا یه چیزایی دیده صورت‌ها توی قوه خیال، خیال غیر از متخیل است، خیال مخزن صوره. گاهی از اوقات خیال میگن متخیل اراده می‌کنه، این باید توجه داشته باشید، ولی خیال غیر از متخیل است. خیال محل ذخیره صوره، متخیله متصرف در صوره. صوری که ذخیره شده در خیال استخراج میکنه و درشون تصرف میکنه. گاهی از اوقات هم خودش صورت میسازه، صورت هم که بسازه میفرسه باز تو خیال، باز هم میفرسه تو خیال. یعنی تو خیال ما ممکنه صورتهای ساختگی هم باشه، صورتهای واقعی هم باشه، خیال ما یه صورتهای ساخته اونجا میذاره. گاهی از اوقات شما میگید یک صحنه رو میبینید، اینجا رو که من قبلا دیدم، در حالی که اصلا ندیدید، اینجا رو قبلا دیدم، در حالی که مفردات اینجا رو دیده بودید، خیال شما یه جوری ساخته بود، مفردات رو مرکب کرده بود، اتفاق افتاده، حالا میبینید همونطور که خیالتون مرکب کرده همونطور هم در بیرون مرکب هست. وقتی میبینید فکر میکنید قبلا دیدید، در حالی که ندیدید، قبلا خیالتون ترسیم کرده بوده، به ذهن شما داده بوده، الان ذهنتون آشناست، چرا؟ چون ذخیرهش کرده، چون صورت ساخته رو تو ذهن شما ذخیره کرده، ساخته و ذخیره کرده، حالا شما میبینید فکر میکنید قبلا دیدید. بعد اینا رو دریه و تناسخ گرفتم، من قبلا زنده بودم، یه همچین جاها رو دیدم. ولی خب اینقدر این قوه خیال تواناست، اینقدر تواناست که بارها و بارها سر ما رو کلا گذاشته این محالی بونه شد. و حالا اینجا به صورت جمله مترجع از کنم، نه سر محالی که آدم های معمولی هستیم. صدرا در عرشیه میگه سر بسیاری از عرفا رو با این همه تلاشی گردن کلا گذاشتیم، خیالشون ساخته، اونا فکر کردن خدا ورده پیشون در عالم بالا داره بهشون نشون میده، یه چیزا رو تو ذهن خودشون تخیلن ساختن و مشاهده کردن، فکر کردن لنه سماواس عرضین رو مشاهده میکنن. بسیاری از عرفا اینچنین این مشاهده کردن، مشاهدتشون تخیلاتشون بوده، نه مخ مشاهدتشون واقعیت ها باشه، و این خیلی کار خطرناک میکنه. یعنی آدم دیگه مطمئن نیست که حالا که داری شهود میکنی چی رو داری شهود میکنی. باید مقدمات درست طی بشه که وقتی شهود کردن مطمئن بشن. اگر مقدمات رو هر جوری شد باری به هر جهت طی کردن به یه نتیجه هایی میرسن نامطلوب، این دیگه دست خودمه. اگر درست پیش رفتم، مذهبم درست، اعتقاداتم درست، زندگیم درست، تصوراتم درست، خب بعد میبینم اون که به نشون میدن درست. ولی اگه از اول خراب بوده، خب در تخیلات من شیطان هم تصرف میکنه، اون خیلی راحت قبل خیال منه به تصرف میگیره و هرچی برش میخواد به این به خورد این قبل متخیله من میده. قبل متخیله هم که کارش اینه که حکایت کنه تمام آنچه را که این شیطان داره مجسم میکنم و من نگاه میکنم اینم چه چیزایی دارم میبینم که اصلا فکرش هم نمیکردم، نمیدونم که از کجا آب میخواد، فکر میکنم که واقعا خدا داره به من نشون میده. میگم بله روح العالمین دست منو گرفت و بود کجا ها. مثلا ادعا از این بالاتاش هم دارم، در حالی که روح العالمین نبود شیطان بود، منو بود رو عرش رو نمیدونم اونجا خدا رو مشاهده نکردم. حالا چیزایی که گفتن بمانم اینا رفتیم رو عرش و خدا رو اونجا ندیدیم و جستجو کردیم و بعد ندارستی که دنبال چی میگه خودتی، دنبال چی میگه خودتی، دنبال خدا میگه خودت خدایی. این حرف ها خب معلومه دیگه، از یه جایی آب میخوره که ما خودمون متوجه نشیم. ولی کدوم یکی از عینه ما رفتن بالا عرش رو دیدن خالی بود بعد هم اجازه شدن که خودمون خودمون بودیم، خدا رو خواستیم ببینیم به ما نظر شد که خودتی. کدوم یکی از عینه گفتن اونا از همه عارفتر بودن، مشاهده اونا از همه دقیقتر بود. خب اینا جمعه معترجه بود من در رفتیم رب داگه مسجه اولی فالتفاته در کفکل اول این مبتداست، یه خط خورده ای بعد میاد مقایران لالتفاتهی در کفکل اول میشه خبر التفاته اون مبتدا مقایران خبر. این دو تا تصوری که از خارج توجه دادن ایشون میاره فالتفاته یعنی تصور اول، مقایران لالتفاته یعنی مقایران تصور ثانی. تصور اول عرض کردن تصوری است که تفصیلا تعلق گرفته به ماهیت، یعنی به قصد اول تعلق گرفته به ماهیت، اجمالا یا به قصد ثانی تعلق گرفته به اجزا. تصور دوم نیست که تفصیلا تعلق گرفته به اجزا. حالا میگه التفات و تصوری که تعلق گرفته باشد به مرکب که در ضمنش اجزا هم تصور میشوند، غیر از التفات تفصیلی است که به خود اجزا تعلق گرفته باشد. اون تصور تعلق تصور به ماهیت لااقل اقتضا میکند تصور اجمالی اجزا رو، ولی این التفات دوم اقتضا میکند تصور تفصیلی اجزا رو. پس اون با این فرق داره. فالتفات رو التفاتش انسان، ضمیر التفاتی به انسان انجام التفات انسان بلغسل اول، بلغسل اول گفتن یعنی التفاتی که خودش مقصود باشه، استفاده که مقصود اصلی باشه. هلال متصور الاول، متصور اول خود ماهیته، متصور ثانی اون اجزاءه. علت این که بهش میگیم متصور اول اینه که اصلاً اول ماهیت تو ذهن شما میاد، وقتی این انسان رو میبینید ماهیت تو ذهنتون میاد، بعدن با تحلیل و تصرف اجزاءش رو به دست میارید. پس بعدن اجزا تصور میشه. البته در وقتی که میخواد انسان رو برای کسی تعریف کنید ابتدا باید اجزا رو ذهنش وارد کنید بعد ماهیت بیاد، ولی گاهی از اوقات از اول ماهیت مشاهده میشه، یعنی از اول بدون تعریف مشاهده میشه. اون وقت اگر مشاهده شد من با توجه به خصوصیات این شی باید به جنس و فرسش پی ببرم، وقتی جنس و فرس به تصور ثانی تصور میشه. وقتی میخوام تعریف کنم ماهیت رو، اجزا رو ابتدا معرفی میکنم بعد ماهیت معرفی میشه. در ذهن مخاطب من اجزا اول میاد، ماهیت ثانیا میاد، ولی در وقت برخورد با اشیا من ابتدا ماهیت رو تصور میکنم بعد تحلیلش میکنم اجزا حاصل میشه. اینجا داره اون صورت رو فرض میکنه، متصور اول خود ماهیته که من ماهیت رو مشاهده کردم بعدم تحلیلش میکنم به اجزا. ولی اگه بخوام به ذهن مخاطبم القا کنم اول باید اجزا رو القا کنم بعدن ماهیت رو، اون دیگه از ماهیت متصور اول نمیشه، متصور ثانی. ولی خواجه اون توجه رو نداره، خواجه به این طرف توجه میکنه که من میخوام ماهیت رو تصور کنم بعد تحلیل کنم تمیز بدم اجزاش رو. پس التفات انسان بلغسل اول، بلغسل اول نحوه التفات رو میگه، یعنی التفاتی که مقصود اصلیه، التفاتی که مقصود اصلیه به متصور اولم تعلق میگیره. این التفات ولو مشروط است به حضور اجزا معه، یعنی با این التفات اجزاء ماهیت، یعنی اجزاء متصور اول باید حاضر بشوند معه، یعنی با اون متصور اول، اما حضورشون بالقصد ثانی است، یعنی من مستقیما حضور اونها رو لازم ندارم چون نمیخواستم اونها رو تصور کنم، اما چون میخوام مرکب رو تصور کنم و تصور مرکب متوقف است بر تصور اجزا، حضور اجزا لازم است به قصد ثانی، یعنی به عنوان مقدمه، به عنوان واسطه. این به قصد ثانی مربوط به حضوره، اون به قصد اول مربوط به التفات. التفاتی که به قصد اول است یعنی مقصود اصلی است، مشروط است به حضور اجزا، که حضور اجزا به قصد ثانی است، یعنی حضور اجزا حضور مقدمی است، خودشون مستقیما مطلوب نیستند، حضور اونها مستقیما مطلوب نیست، حضور اونها برای حاضر شدن ماهیت مطلوبه. کما یکون علیه فی الوجود، این کما یکون علیه فی الوجود یه جمله معترضه است، یه تشبیه توش هست، میگه همونطور که شی، یعنی اون متصور اول، به همون نحوی که متصور اول بر اون نحو است در وجود، در وجود نه در خارج، در عالم خارج چگونه اگر بخواهی ماهیتی رو موجود کنی ناچاری که ابتداعا اجزایش رو موجود کنی، و اجزایش هم که موجود میکنی در قصدشانی موجود میکنی، نه به خاطر اینکه میخوای اجزا رو موجود وجود بدی، میخوای ماهیت وجود بدی، میبینی ماهیت بدون اجزا وجود پیدا نمیکنه، اجزایش هم موجود میکنی. اگر میشد ماهیتی بدون اجزا موجود بشه، تو نظرت این بود که ماهیت موجود کنی، ماهیت موجود میشد. همونطور که در خارج وقتی ماهیتی رو میخوای موجود کنی و منظور اصلیمون ایجاد خود ماهیت، ایجاد اجزا به تبع است، در قصد ثانی است، همچنین اگر بخواهیم در عالم ذهن ماهیت رو تصور کنیم، تصور اجزا در قصد ثانی است، یعنی به خاطر مقدمی است. کما یکون علیه فی الوجود، یعنی همونطور که این متصور به همون نحوی که این متصور بر اون نحو است در وجود، یعنی در عالم خارج، همونطور که در عالم خارج متصور مقصود ایجاد است بل اصاله، یعنی به قصد اول، و اجزا مقصود بل ایجادن به تبع، یعنی به قصد ثانی، همچنین در تصور عالم تصور هم متصور اول ملتفتان الی هست به قصد اول و اجزا حاضرن به قصد ثانی. بله، یعنی باید این اولا ثانیا چه کار نداره، بر قصد اول و قصد ثانی چه کار داره؟ بله، اجزا باید اولا بیاد تا ماهیت بیاد، اون مسئله دیگریه، اون هم مسئله درستیه، ولی اینجا نمیخواد اینو بگه که اول باید اجزا بیان بعدا ماهیت بیاد، میخواد بگه که شما وقتی میخواد ماهیت رو موجود کنید و مقصود اصلیتون ایجاد ماهیت، ناچارید اجزا رو موجود کنید. چرا ناچاری؟ چون اجزا اول باید بیاد، ماهیت بعدا باید. اون مسئله که شما میفرمایید اون علته، چون اجزا باید اولا باشند بعدن ماهیت، به ناچار اگر کسی بخواهد ماهیت رو ایجاد کند باید اجزا رو ایجاد کند. منظور اینه که چون باید اجزا، چون ماهیت متوقف بر اجزاست، ما باید اجزا رو موجود کنیم تا بعد ماهیت موجود بشه. پس اجزا میشوند مقصود بر قصد ثانی و ماهیت میشه مقصود بر قصد اول. بله، تغییر وزن شد دیگه. فالتفاته بالقصد اول، التفات این انسان بالقصد اول به متصور اول، ولو مشروط به حضور اون اجزائه، ولی در این حال مغایرون، این مغایرون خبر التفاته، التفاتی که به ماهیت دارد ولو در ضمنش التفات به اجزا هم هست، ولی این التفاتی که به اجزا تعلق گرفته التفات ضمنی است، لذا مغایر است با التفات انسان بالقصد اول به خود اجزا الى صبر الاجزاء المفصله، مغایر است با التفاتی که این انسان بالقصد اول به صبر اجزاء مفصله متمایزه پیدا می کند. اجزا صورشون تصور می شه، نه خودشون، التفات به این صور پیدا می شه، به توسط صور به خودشون التفات پیدا می کنید. در وقتی که ما بالقصد اول به صور اجزا مفصله التفات پیدا می کنیم، اون صور به طور تفصیل متصور ما می شوند، اون هم بالقصد اول. اما در وقتی که من بالغسل اول به ماهیت توجه میکنم، باز اون صور متصور من میشه. من حالا فصل ثانی خاضی میخواد بگه وقتی شما بالغسل اول به ماهیت توجه میکنی که در ذهنش صور اجزا بالغسل ثانی مورد توجه قرار گرفتن، این چنین التفاتی غیر از این است که شما مستقیماً و با قصد اول به صور اجزا التفات کنید. چون در التفات اول التفات مستقیم به ماهیت است و از ماهیت و اجزا سرایت کرده، ولی در التفات دوم مستقیماً به سمت اجزا رفتی، نه اینکه التفات از ماهیت و اجزا سرایت کرده باشه. پس این دو تا التفات ها با هم فرق دارند. پس التفات انسان به متصور اول که در ذهنش اجزا تصور می شوند مغایرون التفات انسان به قصد اول به خود صور اجزای مفصل متمایز، که مستقیما خود صور رو ملاحظه کنه. المتمایزه الحاصله اندل انسان، یعنی اندل انسان به حسب تصرفی هیز و متصور الاول، به حسب تصرفی هیز و متصور الاول. می گفتم تصرف یعنی تحلیل و اجزا، به حسب این که انسان تصرف، یعنی تصرف انسان، انسان تصرف کرده در متصور اول. چطوری تصرف کرده؟ به این که متصور اول رو تحلیل کرده به اجزا. اون وقت الحاصل این اجزا در نزد انسان به حسب این تصرف، یعنی با این تصرف اجزا حاصل شده. حالا اگر بخواد به این اجزا تصور التفات کند، التفاتش بالقصد اول است، التفاتش تفصیل است. خب حالا عبارت دوباره این عبارت مصنف خاطر ترجمه کنید. فلتفات رو بالقصد اول تا یه خط و نیم اسمش تصور اول است در عبارت خاطر. بعدا خاطر میگه تصور اول منظورش همینه. این مغایرون التفاتی بالقصد اول الاسبار الازا اسمش تصور ثانیه. بعدا خاطر میگه تصور ثانی منظورش اینه. الان دو تا تصور اونجا مطرح شد که گفتیم تصور اول مغایر است با تصور دوم، التفاته مغایر با التفاته، یعنی اون تصور مغایر با این تصور. دو تا تصور داریم میگیم. تصور اول تصوری بود که مستقیما به ماهیت تعلق میگرفت و به توسط ماهیت به اجزا، اما تصور دوم این بود که مستقیما به اجزا تعلق میگرفت. این دو تا تصور با همین نوعی که عرض کردم در ذهنتون باشه تا وقتی بهش رسیدیم ابهامی به وجود نیاد. خاطر بعد از اینکه این دو قسم تصور رو ذکر کرد، یه مطلب کلی رو ذکر میکنه که اون مطلب کلی رو من چند بار تا حالا توضیح دادم. اما مطلب کلی اینه که شما میتوانید التفات اول رو به تفصیل داشته باشید، التفات دوم رو اجمال، یعنی التفات پیدا کنید به ماهیت به تفصیل، بدون این که به اجزاش التفات تفصیلی داشته باشید، بلکه به اجزاش التفات اجمالی کافیست. اما التفات اجمالی به این معنا که هرگاه بخواهید اون مجمل رو مفصل کنید، به این معنا که ارشد، نه این که مجمل یعنی مبهم، نه مجمل یعنی مغرونه باشد، بلکه مجمل یعنی مبلغ مفصل. بعد خودم خادی اینجا مثال میزنه، میگه مثل معلوماتی که از قبل کسب کردی فعلا ذخیره کردی، الان مشاهدهش نمی کنی، اینا به لجمال پیش تا همه معلوم هست. هرگاه بخواهی بدون تکلف و زحمت اکتساب اونا رو دوباره میگی، لازم نیست دوباره کسب کنی، قبلا کسب کردی تو ذهن ذخیره کردی، حالا از همون ذخایر استفاده میکنی، بدون زحمت اکتساب جدید دوباره اون معلومات رو حاضر میکنی. این معلومه به اجماله که بعدن به تفصیل میاد، اما اون معلومه که تو الان میخوای با اکتساب به دستش بری اون معلوم اجمالی تو نیست. همینطور که معلوم تفصیل نیست معلوم اجمالی نیست. معلوم اجمالی عبارت از معلوماتی است که در ذهن حاصلند ولی حاضر نیستن. تو باید اینها رو حاضر کنی، باید توجه جدید حاضر کنی، نه با اکتساب جدید. احتیاج به اکتساب جدید نداری. پس این که این معلوماتی رو ما میگیم معلوم به اجمال. حالا اگر اجزای ماهیتی اینطور معلوم شد، یعنی به اجمال معلوم شد، خود ماهیت میتواند متصور و معلوم باشد. احتیاجی نیست در تصور ماهیت، احتیاجی نیست به این که اجزاش تفصیلا ملاحظه شود، یعنی به تصور ثانی ملاحظه شود، بلکه کافیش همراه تصور اول ملاحظه شود، یعنی همراه ماهیت به اجمال ملاحظه شود. فقط یکون الاول حاضرن بالفعل، اول یعنی متصور اول، متصور در تصور اول، در تصور اول متصور اول چی بود؟ ماهیت. قد یکون الاول حاضرن بالفعل، اول یعنی اون که اولا تصور بهش تعلق گرفته، یعنی متصور اول یعنی ماهیت، ماهیت که مرکب است، حاضر است بالفعل، این حاضر در ذهنه الان مشاهدهش میکنه، حاضره، تنها حاصل نیست بلکه حاصل است و حاضر، ملتفتن الی هست بالقصد الاول، این مورد توجهه، بالقصد الاول هم مورد توجهه، یعنی مقصود اصلی منم بوده، من میخواستم اونو تصور کنم و همونم تصور شدم. اما من دون ان یکون ثانی معه کذلک، ثانی یعنی متصور ثانی، منظور از متصور ثانی اجزاره، یعنی بدون این که اجزا با این اولی متصور باشن، کذلک اجزا متصور هستن ولی کذلک متصور نیستن، کذلک یعنی با تفسیر، یعنی ملتفتن الی بالقصد اول، اینطوری نیستن، اجزا متصورن اما به تفصیل متصور نیستن، اجزا متصورن منتها بالقصد الاول متصور نیستن. پس من دون ان یکون ثانی معه، یعنی بدون این که ثانی با اول متصور باشه، معه یعنی با اول، متصور نیست با اول، کذلک متصور نیست، متصور هست ولی کذلک متصور نیست، کذلک یعنی بالقصد الاول. پس اینجا شد که اولی متصور است بالقصد الاول، دومی متصور است بالقصد ثانی، متصور است در ذهن. و این کان الاول لایتون، و این کان الاول لایتون و الا و ان یکون الثانی حاصلا معه، یعنی شما نمیتونید ماهیت تصور کنید مگر اجزا تصور بشه، این درسته که اجزا لازمه تصور بشه ولی لازم نیست بالقصد الاول تصور بشه. و این کان الاول یعنی ماهیت، یعنی متصور اول یا تصور اول، امکان الاول این تصور اول، تصور اول لایتون تمام نمیشه مگر این که ثانی، یعنی تصور ثانی حاصل باشد اون تصور اول. اصلا اولو یه جا میتونید معنی تصور بگیرید، یه جا معنی متصور بگیرید، همه جا به معنی تصور بگیرید اشکال نداره، اونجایی که لازمه تصور رو همه جا رو به معنی تصور بگیرید اشکال نداره، تصور اول مراد باشه، اون وقت گاهی از اوقات از تصور متصور اراده میشه، گاهی هم خود همون تصور اراده میشه، اینجا به این کانال اول این تصور اول، ولو تصور اول تمام نمیشود مگر ثانی، یعنی مگر این که ثانی، یعنی تصور ثانی حاصل باشد معهو، یعنی با تصور اول حاصل باشد، با تصور اول، تصور ثانی باید با تصور اول حاصل باشد، ولی چه جور حصولی؟ حصولی که حضور هم باشه میفرمد نه، حصول تنها کافیه، حضور دیگه لازم نیست، ثانی لازم نیست حضور هم داشته باشه، ثانی لازم نیست بالقصد اول باشه، ثانی کافیست که اجمالا را بالقصد ثانی باشه. به حیث دقت کنید، به حیث قید برای حاصل معهوست، نرید قبلها، قید قبلی ها نیست، قید همینجاست، الا به ان یکون ثانی حاصل معهو، حصول ثانی چگونه است؟ حصول ثانی که متمم حصول اول است چگونه است؟ به حیثی که یکون له این الانسان ان یحضرها، یعنی یحضر الاجزا را متاشا، یعنی اجزا باید حاصل باشن، چطوری حاصل باشن؟ به تفصیل؟ نه لازم نیست به تفصیل حاصل باشن، به نحوی باید حاصل باشن که انسان بتواند یحضرها متاشا، اون اجزا را حاضر کند هر وقت بخواد، یلتفت و الیها به قصد مستنف، یعنی با بتواند به حیث یکون لهو ان یلتفت الیها، این ان یلتفت الیها، یلتفت الیها اصلا یحضر هاست، لیون قبلی اون بسیش داخل میشه، به حیث یکون لهو ان یحضر ها متاشا و به حیث یکون لهو ان یلتفت الیها به قصد مستنف، به طوری که بتواند التفات پیدا کند به اجزا به قصد مستنف، یعنی به قصد جدید، به التفاتی به قصد مستنف به التفاتی، اما این قصد التفات مجرد باشد از تجسم اکتساب، تجسم این تکلف زحمت برهنه باشد از تکلف اکتساب، یعنی لازم نباشد دو مرتبه این اجزا را اکتساب کند، اجزا حاصل هم اکتساب لازم ندارن، فقط با یک التفات مستعنف و التفات جدید حاضرشون میکنه. اونایی که حاصلند در زوایای ذهن مخفی شدن با یه التفات جدیدی حاضرشون میکنه، بدون این که کسب جدید لازم داشته باشه. احتیاج به تجسم و تشلف کسب جدید نیست. قصد ثانی رو داره توضیح میدهم، چجوری اجزا و قصد ثانی حاضرن به این نوازرن که هرگاه خواست مقصودشون کنه به قصد اول احتیاج به کسب نداشته باشه، با یک التفات جدید بتونه حاضرشون کنه. این میگن حاضرن به قصد ثانی. اما اگر اصلا حاضر نبودن احتیاجی به اکتساب داشتن که اصلا حاضر نیستن، در قصد ثانی هم حاضر نیستن، در قصد اول هم حاضر نیستن. پس اگر متصور اول بخواد در قصد اول حاضر باشد، باید متصورهای ثانی در قصد ثانی حاصل باشد تا بعدن بتوانن در قصد اول حاضر شدن. حالا برای حصول این چنینی، چون توجه کردید گفت باید ثانی حاصل باشه، چون حصولی بهش، این بهش قیدی برای حصول بود و نحوه حصول رو توضیح میداد. گفت این چون حصولی لازمه، حصولی که هر وقت بخواهیم تبدیلش کنیم به حضور بدون احتیاج به اکتساب. حالا برای این چنین حصولی که مغیر است به این نحو داره مثال میزنه، کل معلومات مثال است برای چنین حصولی، چنین حاصلی که حاصلیست که انسان هرگاه بخواهد حاضرش می کند. مثل چی؟ مثل معلومات. اینا که چند عبارت رو به هم مرتبط می کنم، ارتباط عبارت ها خیلی مهمه، ازش قافلن نگذاری. اینا رو مرتبط می کنم، این به کجا مربوط میشه؟ اصلا کلی از حل عبارت ها به همین ارتباطات وابسته است. حتما به این ارتباطات توجه کنید. کل معلومات مثال است برای اون نوع حاصل، اون نوع حاصلی که هرگاه انسان بخواهد حاضرش کند، مثل معلوماتی است که حاصلند پیش انسان، ولی معلوماتی که لا یلتفت الیها ذهن و بالفعل، ذهن الان التفات بالفعل بهشون نداره، یعنی الان مشغول کار دیگه است، اصلا توجه به اونا نداره، ولی اونا تو ذهن هستند. بالقوه میتواند متوجه شود، چه وقت توجه بلفت پیدا کنند و لهو ان یلتفت الیها نتاشا، ولی طوری حاصلند که ولو ذهن التفات نداره، ولی لهو یعنی ذهن که ان یلتفت به این معلومات هر که بخواد، یعنی حصولشون به این نفصوله که هر وقت دلش بخواد میتونه ملاحظشون کنه و میتونه حاضرشون کنه و بهشون التفات مفصل پیدا کنه بدون احتیاج به اکتساب جدید. این چنین معلوماتی حصول به این نفحصول دارن. حالا اگه ما خواستیم ماهیت تصور کنیم، اجزاش لااقل باید به این نفحاصل باشن، لااقل باید به این نفحاصل باشن. از اون مفصل هم حاصل بودن اشکال نداره، اگه به این نفح هم حاصل بودن اشکال نداره. این یه مقدمه است که خاطر رو کرد. حالا بعد از ذکر این مقدمه میخواد تناقضی رو که در عبارت مصنف توهم شده برطرف کنه. قبل از این که اشاره کنه به بود توهم تناقض، عبارت مصنف رو توضیح میده. تا همین الان ما خودمون بفهمیم که عبارت بخش اول عبارت به کجا ناظره، بخش دوم به کجا ناظره، و با یافتن این مطلب بفهمیم که تناقضی نیست. وقت بعد اشاره کنه پس معلوم شد که تناقضی در عبارت مصنف نیست. پس معلوم شده باید الان مقدمه‌اش رو جور کنه، یعنی باید جور کنه مطالبی رو در ذهن ما که ما بفهمیم تناقض نیست، بعدن ادعا کنه پس تناقض در عبارت مصنف نیست. الان میخواد اون مقدمات رو بیان کنه، یعنی عبارت مصنف رو میخواد طوری بیان کنه که خود به خود ذهن شما با تناقض انس نگیره، به سمت تناقض التفات نکنه. بعدن اون وقت توضیح بده که کسانی که در عبارت مصنف تناقض رو توهم کردن، توهمشون باطله. فقوله رو ببینید با فای تفریه داریم که این چون متفرده در این مقدمه کشف شد روزه با فای تفریه میگه. پس قول مصنف که در بخش اول همین جمله که ابتدای بحث این بودم خوندیم فرموده بود فجمی و مقدمات ماهیت داخلتون فی ماهیت فی تصور، داخلتون مع ماهیت فی تصور، این قول مصنف اشارتون الی حضور المتصور الاول مع اجزایی، اشاره به این که متصور اول این ماهیت باید با اجزا حاضر بشه. نمیتونیم بدون اجزا ماهیت رو تصور کنیم. اول همین فصل همینی گفت، خب همونطور که ماهیت اگر بخواد وجود خارجی پیدا کند با اجزا وجود خارجی پیدا میکند، همچنین اگر بخواد وجود تصوری پیدا کند با تصور اجزا وجود تصوری پیدا میکند. این اول بحث گفت. حالا داره به همین مسئله اشاره میکنه، اشارتون به حضور متصور اول یعنی ماهیت با اجزاش، چنانچه همین مسئله رو در اول فصل به قولش ذکر کرده بود. قولش اینه: ان کل شیء له ماهیت فانه انما یتصور مع حضور اجزاها. قولش اینجا تموم میشه. اون جیمه رو مفهمه بد گذاشته، بعد از له ماهیت جیمه رو بسته، غلطه. عبارت مثلا اونجا تموم نمیشه. این فهمه و اینما یه تصور نه حضور اجزاها هم جز عبارت مصنفه. دیونه بعد از اجزاها باید بسته میشه. یعنی کل این کل شیء، تمام این کل شیء له ماهیت فهمه و اینما یه تصور نه حضور اجزاهی، همون نقلیست که ذکر آن مصنفی اول فصل. چه عبارت قبل نانو شده که رو تکرار نداره. از کلم له ماهیت صفت شیء فهمه و اینما یه تصور خبر این است. هر شیئی که دارای ماهیته، تصور ماهیتش با حضور اجزاش ممکن است. این اول فصل که حالا هم یاد میگه، میگه فجمعی مقومات ماهیت داخلتون معل ماهیت تصور، اشاره به همین مطلب داره. این فجمعی مقومات منش همینه، اگه بخواد ماهیت رو تصور کنید باید جمعی مقوماتش رو تصور کنید. جمعی مقومات با ماهیت در تصور دخیلن، یعنی همه رو باید تصور کنید. نمیشه ماهیت رو تصور کنید بدون مقوماتش، ناقبلاش هم به تصور باشه. این ابتدای عبارت مصنف اشاره داره به همون مطلبی که در اول فصل گفت، ولی انتهای کلامش و قوله ولی این باب اصناف و قول یا عطفه باب عطفه در این قوله عطفه و قول مصنف گفت و این لم یختر بالبال مفصلتن، که اصلا زمین یختر به جمعی مقدمات برمیجده، ولو این جمعی مقدمات به طور تفصیل خطور بالبال یعنی خطور به ذهن نداشته باشند. این مثلا اشاره به تصور تفصیلی ثانیش که ذکر کردیم. تصور تفصیلی ثانی بود که اجزا مفصلتن ملاحظه شدن. مصنف داره اونو نفیش میکنه. اشارتون الى تصور یعنی اشاره به این است که این تصور تفصیلی ثانی لازم نیست. و لم یختر خطور بالبال مفصلتن اشاره به تفصیل به تصور ثانی داره. مصنف با این لم یختر میخواد بگه این تصور ثانی لازم نیست. دقت کنید، عبارت خواجه نمیخواد بگه کل و این لم یختر اشاره است، تو این لم یختر نفیه و تصور تفصیلی که اثبات بود، این نفیه اشاره به اثبات نداره. خطور بالبال مفصلتن اشاره به تصور تفصیلی ثانی دارد که مصنف با نفی میفهماند که این تصور تفصیلی لازم نیست. این اگر خواستی ماهیت رو تصور کنی، تصور اجمالی کافی است، تصور ثانی که تصور تفصیلی لازم نیست. تصور ثانی رو عبارت خاجر گفتم چیه ها، یادتون باشه تصور اول تصور ثانی رو من در عبارت خاجر تبیین کردم. تصور ثانی لازم نیست، همون تصور اولی که همراه هست با تصور اجزا کافی است. تصور اول مستلزم تصور ثانی نیست. یعنی اگر من خواستم ماهیت رو به تفصیل تصور کنم، لازم نیست اجزا رو به تفصیل تصور کنم. مثلا اینو بخواد بگه، دقت می‌کنید که عبارت هیچ مستمر به تناقض هم نیست، صدر و زیل عبارت با هم سازگار. خب قوله کما لا یخطر کثیر من المعلومات بالبال، این کلام مثالی داره میزنه، همون مثالی که ما در آخر مقدمه بحثمون آوردیم. مصنف میخواد مطلب رو بهتر تبیین کنه. میگه معلوماتی شما قبلا اکتساب کردید، همین که الان گفتیم معلوماتی قبلا اکتساب کردید، در ذهنتون محفوظ نگه داشتید، الان بالفعل بهش توجه ندارید، ولی طوریست که اگر بخواهید در ذهنتون خطور بدید، بدون احتیاجی به اکتساب جدید میتونید خطور بدید و در ذهنتون حاضر کنید، تمثل بدید. تمثل روزی عرض کردن، تمثل یعنی که صاف در جلو ذهنتون بیسته و ذهن او را بدون ابهام تصور کنه و مشاهده کنه. قول مصنف کما لا یخطر کثیر من المعلومات بالبال، چنانچه بسیاری از معلومات، معلومات یعنی قبلا معلوم شما شده، نه اشیاء خارجی کار نداریم، اونایی که اشیاء خارجی که قبلا صورشون در ذهن شما آمده و فعلا شدن معلومات، خطور نمی کند کثیری از معلومات در دل شما، یعنی الان تو جای خودش محفوظه، خطور در ذهن نداره به طوری که حاضر باشه. لاکنها ازا اخترت دلباله تمثلت، لاکن طوریست که وقتی خطور داده شود به ذهن، خطور داده شود نه چست شود، احتیاج به چست نداره، احتیاج به اکتساب نداره، احتیاج به خطور داره، احتیاج به اختار داره. همین اندازه که اختار دلبال شود، یعنی به دل و ذهن خطور داده شود، تمثلت یعنی در ذهن تمثل پیدا میکنه، تمثل پیدا میکنه یعنی حاضر میشه، حاضر میشه صاف و بدون ابهام و ذهن من رو کاملا مشاهده میکنه. اشارتون، اشارتون خبر برای قوله هست، قوله کما لا یخطر اشارتون. بسیاری از جاها کلمه قوله مبتدا قرار داده نمیشه، عبارت خواجه میخواد عبارت مصنف رو نقل کنه، تختیج کرده میگه قوله، بعدم در بعد از اینکه کلام مصنف رو تموم کرد شرح و شروع میکنه. اما در یه جور جاهایی قوله مبتدا قرار داده میشه، کلام مصنف مقول قول قرار داده میشه، عبارت شرح شارح خبر قوله میاد. مثلا اینجا قبلا هم داشتیم، من تذکر ندادم، قبلا هم در صفحات قبلی نداشتیم، من تذکر ندادم و الان تذکر میدم. یه جاهایی هم ممکنه یادم بره تذکر بدم، شما خودتون در ذهنتون باشه که این قولهوها گاهی میاد فقط برای نقل قول، گاهی نه مبتدا قرار داده میشه تا شرحی که خواجه بعد از متن میآورد خبر این قولهو قرار داده میشه. اینجا همینطوره، این بالا همینطور بود، بالای صفحه فقولهو فجمعی و مقبلات ماهیت داخلت مع ماهیت فتصبار اشارتون، اونجا هم قوله مفتده بود اشارتون خبره، و قوله بعد هم همینطور قوله و ایلن یختر بالبال مفصلتن اشارتون، حالا میگه و قوله کمالا یختر اشارتون، بعدا هم باز میگه قوله فضلایت ذاتیات اشارتون. یه جاهایی میتونی مفتد خبر درست کنی، مفتد خبر درست میکنی، جاهایی که نمیتونی دهان میکنی، مهم هم نیست، هر جور شد عمل میکنی. اشارتون الال مثال المذکور، مثال مذکور چی بود؟ من المعلومات، من بیانی است. اشاره است به مثال مذکور، مثال مذکور عبارت بود از معلوماتی که در ذهن ما حاصلند منطقه غیر ملتفت الهی هستند، یعنی الان توجه تفصیلی بهشون نداریم، به تعبیر دیگه حصول هست حضور نیست، حاصل شدن تو ذهن ما ولی چون التفات نداریم که الان حاضر نیستن اون گوشه های ذهن هم. بله، حالا خواجه نتیجه میگیره، فظهر با این توضیحی که من دادم، مقدماتی مقدمه‌ای که ذکر کردم، بعد تطبیقی که کردم، گفتم فقوله فجمیع المقدمات اشارتون و قوله و این لم یخطر بالبال اشارتون، با تمام این مطالب، یعنی با اون مقدمه و این نتیجه گیریایی که کردم، ظهر معنای کلام مصنف بدون این که تناقضی در کلام باشه، کما ذکره بعض المناظری، بعضی کسانی که نظر، بعض ناظرین، یعنی بعضی کسانی که نظر کردن در عبارت مصنف، بعضی کسانی که نظر کردن در عبارت مصنف به نظرشون تناقض رسیده، معلوم شد که تناقضی در عبارت مصنف نیست. ناظرین رو به معنای نظر کنندگان قرار دادن، بکنید ناظرین رو به معنای اشکال کنندگان بگیرید، میگن فیه نظران، یعنی فیه تعملان، فیه اشکالان. بعض اون ناظرین یعنی بعض از اونجور نظر کننده ها، اونجور نظر کننده ها، نه نظر معمولی، یه وقت نظر معمولی می کنند، یه وقت نه نظر اشکالی دارن. بعض اون ناظرین دو جور معنی میشه، یکی نظر اونه که نظر کردن روات مصنف تناقض به نظرشون بسیده، یا نه یکی نه این که نظر کردن اشکال دارن. بعضی کسانی که بر عبارت مصنف اشکال دارن، در اینجا این اشکال کردن که عبارت تو مشتمل بر تناقضه، با بحثی که ما شدیم معلوم شد که تناقضی نیست. خب جمع کنیم مطلب هم، مصنف در فصل گذشته ذاتی رو بیان کرد و گفتش که منظورم ذاتی و مقدمه، این همه مطالبیست که قبلا گفته شده، من دارم تکرار میکنم برای اینکه این عبارت روشن بشه. مصنف ذاتی رو قبلا بیان کرد در فصل گذشته و گفت منظورم ذاتی مقدمه، و بعد ذاتی مقدمه رو دو قسم تقسیم کرد، یکی جزء الماهیت، یکی ذات الجزئیات. هر دو قسمان توضیح مختصری در موردشون داده شد. الان تا اینجا قسم اول از این دو قسم ذاتی مقبن رو توضیح تام داد. از متن بعدی که ولعن طبیعت الاصلیه باشد، از اینجا قسم دوم ذاتی رو شروع میکنه به توضیح دادن. ولی قبل از این که به توضیح قسم دوم برسه، در پایان توضیح قسم اول یه نتیجه گیری میکنه. میگه ذاتی که ما میگوییم در منطق، در این جای منطق مرادمون اینه. ذاتی که در این جای منطق اطلاق میکنیم مرادمون اینه. توجه کنید چرا در اینجا میگه، چون در دو جا ذاتی مطرحه. یکی در اینجا که باب ذاتی و عرضیه، یکی در باب برهان. در باب برهان ما ذاتی رو مطرح میکنیم. در باب برهان میگیم که مقدمات برهان لازم است که 5 شرط داشته باشد. شرط سوم اینه که محمول مناسب باشد با موضوع. بعد مناسبت رو معنا میکنیم به ان یکون ذاتی، یعنی در موضوع محمول در برهان باید ذاتی موضوع باشد. بعد میگیم مراد از ذاتی چیه؟ ذاتی باشد، اینکه دقت کنید، یعنی مقوم باشد یک، یا عرض ذاتی باشد دو، هر دو رو میزید. پس دقت میکنید در باب برهان ذاتی اطلاق میشه بر چیزی که شامل ذاتی مقوم هم میشود و اهم از ذاتی مقومه، در حالی که در این بابی که الان محسنیم که باب ذاتی و عرضی، ذاتی اطلاق شد فقط بر ذاتی مقوم. یعنی ذاتی که در اینجا آمد اخص شد از ذاتی که در باب برهان آمد. باب برهان دو نوع ذاتی رو میگه، یکی ذاتی مقدم، یکی عرض ذاتی، و ما در اینجا فقط ذاتی مقدم رو میگیم. پس ذاتی در اینجا اطلاق میشه برای این معنی خاص که یک فرد داره، در باب برهان اطلاق میشه در ذاتی آن که دو فرد داره، یکی همین ذاتی مقدم، یکی هم عرض ذاتی. مصنف در این که احتراز کند از ذاتی باب برهان، گفت مرادمون از ذاتی در این قسمت از منطق همینیست که توضیح دادیم. در این قسمت از منطق، این در باب ذاتی عرضی، مرادمون در اینجا این ذاتیست. در جای دیگه می در برهان یه ذاتی دیگه اراده می کنیم. از توجه شده که ایشون بعد از اینکه ذاتی قسم اول از دو قسم مقدم رو توضیح میده، قبل از اینکه وارد قسم دوم از ذاتی های مقدم بشه، بیان می کنه که ذاتی که ما در این باب، یعنی باب عرضی و ذاتی منطق مطرح میکنیم، این ذاتی معنیش هم نیست که حالا توضیح میدادیم خلط نشه با ذاتی بابی دیگر. قول هو فذاتیات اشارتون، مثلا گفته فذاتیات لشی، ذاتیات شی، اما ذاتی به حسب عرف هاد موضع من المنطق. عرف یعنی عرف خاص، عرف خاص یعنی اصطلاح. عرف یه بخ عرف آمنه، یه بخ عرف خاصه. عرف خاص رو به جاش اصطلاح هم میتونید بگید. عرف آم که عرفه، ما یه لغت داریم، یه عرف آم داریم، یه عرف خاص. عرف خاص رو میگه اصطلاح. پس عرف هذا الموضع من المنطق، عرف من المنطق مجموعا میشه اصطلاح. هذا الموضع منش میشه اصطلاح منطقی در این موضع. ذاتیات به حسب اصطلاح منطقی در این موضع، در این موضع یعنی باب ذاتی و عرضی، در این موضع که باب ذاتی و عرضی است، در این موضع ذاتیات به حسب اصطلاح منطق یه حاضر مقدمات. این نوع مقدمات هست، مقدمات ماهیت. حاضر مقدمات، این مقدمات ماهیت که گفتیم مقدم ماهیت داریم، مقدم وجود داریم. وقت مقدم ماهیت گفتیم چیزیست که باید در تصور ماهیت همراه ماهیت باشد. حاضر مقدمات یعنی همین مقدماتی که باید در تصور ماهیت همراه ماهیت باشن، که ما اسمشون گوشیم مقدمات ماهیت. دقت کنید، حاضر ماهیت اشاره به این حاضر مقدمات، یعنی این مقدماتی که الان گفتیم فجمیع المقدمات الماهیت داخلتون مع الماهیت فی التصور، حاضر مقدمات اشاره داره به همین فجمیع المقدمات الماهیت. یعنی این مقدمات ماهیتی که ما گفتیم در تصور باید همراه ماهیت باشن، اینا اسمشون ذاتیاته. پس مرادمون از ذاتیات به حسب اصطلاح منطق در این باب منطق حاضر مقدمات هست، یعنی همین مقدماتیست که باید همراه ماهیت تصور بشن، یعنی مقدمات ماهیت. خواجه می فرمد این کلام مصنف اشاره است به ذاتی قسم اول که متعارف بین جمهور بود. گفتیم که دو قسم ذاتی داریم، یکیش که قسم اول بود متعارف بین جمهور بود، جمهور دومی رو قبول نداشت. اشاره است به ذاتی متعارف بین جمهور فی هذا الموضع. فی هذا الموضع یعنی در این باب عرضی و ذاتی، که در باب عرضی و ذاتی منظورون از ذاتی همین ذاتیه که مقدم ماهیته، همین ذاتی که جزء ماهیته، که جمهور او رو ذاتی میدانه. خب چرا مقید میکنید به فی هذا الموضع؟ یا مصنف چرا مقید کرد به عرف هذا الموضع من المنطق؟ می فرمان فعین از ذاتی فی کتاب البرهان یطلق علی ما هو امن از ذاتی ها هنا. ذاتی در کتاب برهان اطلاق می شود بر آن معنایی که اعم از ذاتی ها هنا. ذاتی ها هنا یعنی ذاتی باب عیسی حجی، یعنی ذاتی باب عرضی و ذاتی. ذاتی باب عیسی حجی مختص است به مقدم، ولی ذاتی باب برهان هم شامل مقدم است هم شامل عرض ذاتی. از ذاتی باب برهان اعم است و ذاتی باب عیسی حجی اخص است. چون ذاتی در کتاب برهان غیر از ذاتی در کتاب عیسی حجی است، مصنف که الان داره بحث عیسی حجی میکند ذاتی رو مقید میکند به هذا الموضع. میگه منظورمون از ذاتی در این موضع مقدماته، ولی منظورمون از ذاتی در موضع دیگر که برهانه اختصاص به مقدمات نداره، شامل عرض ذاتی هم میشود. فعین از ذاتی که کتاب برهان اطلاق میشود در معنایی که اعم از ذاتی هم است. در اینجا در این کتاب ما در نهج نهم فصل دوم این بحث مطرح شده، در صفحه 295 به کتاب ما و 296 شروط پنجگانه مقدمات برهان رو ذکر میکنه. سومین شرط هم نیست که اثر از خارج. اونجا مراجعه میکنه فصل دوم از نهج نهم. خب عبارت بعدی تا آخر فصل توضیح قسم ثانی ذاتی است، یعنی اونی که ذات هست به جزئیات. تا حالا مقدمی که ذاتی مقدمی رو که جزء الماهیت توضیح دادیم، حالا میخوام ذاتی مقدمی رو که ذات و جزئیات توضیح بدیم. اون خودش احتیاج داره به بحث جدایی که تا آخر فصل طول میکشه. انشاءالله جلسه آینده درس کنیم.